تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
آن زمانی که زمان یاد ندارد چه زمان، آن مکانی که مکان یاد ندارد چه مکان، دل من در پی یک واژه بی خاتمه بود. اولین واژه که آمد به نظر فاطمه بود. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. بارالها بر محمد و خاندان پاک او درود و رحمت بیکران بفرست. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند یکتا و بی همتا، به یکایی که شما دوستان خوبم سلام میکنم. عرض تبریک دارم هم از طرف خودم هم از طرف دوستان دستن در کار برنامه سمت خدا به خاطر میلاد بسیار خجسته‌ای که فرا روی ماست. انشاءالله که این میلاد خجسته برای همه شما مبارک باشه. ملائک در آسمان ها به هم تبریک میگن، ما هم به هم دیگه تبریک بگیم، برای شما خجسته باشه انشاءالله. خب عرض سلام و ادب و احترام به محضر کارشناس بسیار گرانقدر، محترم و با تجربه این برنامه، سرکار خانم نیلچی زاده. به شما سلام میکنم و تبریک.
سلام به شما و به همه خوبانی که دلشون با محبت فاطمه زهرا پر شده و خمیره وجودیشون با این عشق در حقیقت سیراب شده. فاطمه زهرا سلام الله علیها با عنوان بهترین، زیباترین و با حیاترین زنی که خداوند آفرید.
بس رو از جای خوبی شروع کردید. بهانه بسیار شیرینی داریم برای اینکه مروری بکنیم بر نکته های ظریف و ریز زندگی این بانوی بزرگوار، بانوی دو عالم، نوری که پیش از خلقت این نور بود و اول خلقت او بود و بهانه شد برای اینکه بقیه هستی هم خلق بشه. خواهش میکنم از همین رو شروع بکنین بحث رو، بعد از اینکه شما مقدمه رو فرمودید من انشاءالله سوالات دوستان رو میخونم. دوستان ما هم که میدونن 20303 ما خدمتگزار شما هستیم. سوالات از همین الان مطرح کنید. بحث ما همون بحث هفته قبل، حیا و نجابت در خانواده. خواهش میکنم بفرمایید.
وقتی که آینه دلمون رو پیش روی ملکوت میگذاریم، کلام اهل بیت به ما راههای رسیدن به کمال رو نشون میده. اهل بیت میفرمایند که حیا زیباست و موجب پوشونده شدن عیب‌های انسان‌ها میشه. اما این حیایی که زیباست از زن‌ها زیباتره. الحیاء حسن و من النساء احسن، برای زن‌ها زیباتر هست. در حقیقت این فن‌نساء در زنان بودن یه منشأ حضوری رو برای زن‌ها میده. زنی که در جامعه، در خانواده، در محیط‌های مختلف باید حضور داشته باشه،
بله.
حضوری که دایر مدار حیا باشه. شاید بعضی از دوستان تلقیشون این باشه که صرفاً در بُعد پوششه. یه بار دیگه نگاهی می‌کنیم به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. ایشون می‌فرمایند که در حقیقت من به عنوان دختر پیامبر خواستگارهای زیادی داشتم که هر کدوم با ثروتشون، موقعیت اجتماعیشون می‌اومدن. اما از بین اونها فقیرترین خواستگار خودم علی ابن ابی طالب رو انتخاب کردم که ثروتمندترین مرد ملکوتی بود ولی فقیرترین مرد دنیایی. حتی داریم که روزی زنهای قریش به حضرت زهرا خیلی نیش و کنایه زدن که مادر تو فردی بسیار ثروتمند از خانواده‌ای بسیار معروف و پدر تو هم از خانواده‌ای سرشناس عرب، چرا زن کسی شدی که خیلی فقیره؟ انقدر این نیش و کنایه ها زیاد شد که روزی پیامبر دیدن فاطمه داره گریه میکنه و اونجا حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا دلداری دادن که همسر تو انتخاب شده ی آسمان و زمین، بهترین مرد عالمه. و ویژگی های برتر و برجسته حضرت علی رو یه بار دیگه شمردن تا مرهمی بشه به اون زخم زبون هایی که زن هایی که چشمشون فقط دنبال تجملات و چشم و همچشمی ها بوده، یه مرهم زیبایی باشه. حضرت زهرا در بسیاری از حیطه‌های زندگی خودشون این حیا رو پیش چشم ما میگذارند و به ما یاد میدن که چجوری حیای همه جانبه داشته باشیم. داریم که حضرت زهرا در عمر خودشون از امیرالمومنین چیزی نخواستن و علتش رو حیا اعلام میکنن، میگن پدرم از من خواسته که من از همسرم چیزی نخوام که مبادا موجب بشه او نتونه تهیه کنه و شرمنده شه. در حقیقت آدمای با حیا سعی میکنن که حیای دیگران هم حفظ بشه، دیگران رو شرمنده نکنن با رفتارشون، با گفتارشون. و شما نهایتا میبینید در بیماری حضرت زهرا بعد از اصرارهای ویژه امیرالمومنین هست که ایشون نهایتا میگن اگر انار باشه و من انار رو دوست دارم، و نهایتا از علی اناری رو به دست میاره و انفاق میکنه. حیای در گفتار و رفتار. البته جا داره که بیننده های خوبمون سوال کنن، باز دوباره همون سوال همیشگی، اگه یکی مثل علی باشه که اینقدر شیشتونگ حواسش با آدم جمع باشه، آدم حاضر هیچی نخواد، چون میدونه آینه دلش پر از محبته و حواسش با آدم جمعه.
پاسخ شما چی؟
پاسخ اینه، گاهی اوقات ما بچه هامون و گاهی اوقات هم همسرمون رو بدعادت میکنیم، چون همیشه صراحتن مثل اینکه یه معاملات ملکیه، همه میگیم اینو میخوایم اونو میخوایم و پر از خواستنها، خواسته های طلبکارانه. خواسته های طلبکارانه خیلی وقتا زیبایی و لطافت یک محبت رو از بین میبره. من معمولا توی مهارت های همسرداری به دوستان تو کارگاهامون عرض میکنم، بدون اینکه همسرتون رو شرمنده کنید حق ندارید پنهان کنید نیازها و خواسته هاتون رو. در حقیقت اگر شما دلتون خیلی جدی چیزی رو میخواد، وقتی که با همسرتون بیرون میرید ازشون بخواید که کمی صبر کنن پشت اون مغازه‌ای که خواستنی شما در اون هست، و با زیبایی، نه با حسرت، نه با یه احساس کمبود اعتماد به نفس، نه با یه حس سرزنش، با یه حسرت که میشه یه چیز زیبا رو دید و تمجیدش کرد. ما همه چیزای زیبای دنیا رو که نمیتونیم داشته باشیم، از اون چیزی که زیباست و شما پشت در حقیقت ویترین مغازه دیدید، میتونه یه تیکه طلا باشه، میتونه یه لباس باشه، میتونه یه شاخه گل باشه، زیبایی هاش رو بگید. و وقتی همسر شما ببینه که از چیزهای زیبا و خواستنی تعریف میکنید، بعد از یه مدت به شرطی که شما صبوری کنید
قطعاً
یواش یواش این فضا باز میشه. ولی گاهی اوقات ما دلمون میخواد بلافاصله این واقعه رخ بده، خب این واقعه به سرعت رخ نخواهد داد. حضرت زهرا سلام الله علیها در بعد دیگه‌ای در حقیقت ماجرای اون مرد نابینا که همه شنیدیم، مرد نابینایی که با پیامبر وارد خونه حضرت میشن و ایشون اجازه میخوان تا خودشون رو به طور کامل بپوشونن، و پیامبر وقتی که سوال میکنن این مرد نابیناست و شما رو نمیبینه، ایشون میگن که در حقیقت من او رو میبینم و این میتونه آسیب به حیای من بزنه
و او بوی من رو
میشنوه و بوی عطر من رو میشنوه. بله، اینها زمینه های حیای رفتاریه که ما توی تعاملات مختلفمون داشته باشیم، حیایی که هم در قبال کسانی که دوستشون داریم، هم کسانی که به عنوان نامحرم در کنار ما قرار میگیرن. خب هرچی که به حیای فرد اهمیت داده بشه، در حقیقت شخص مؤمن تر میشه، چون داریم بالاترین درجه ایمان حیاست. هرچی حیاش بیشتر بشه، تقواش بیشتر میشه، و هرچی حیا کمتر بشه، این تقوا و ایمان آسیب میبینه. به عبارت دیگه حیا دو قسمتیه، یه بخشیش فطریه، یه بخشیش اکتسابیه. یعنی ما هممون با بخشی از فطرت به دنیا میایم، طوری که در نگاه اهل بیت میفرمایند که حیا 10 قسمته، 9 قسمت اون رو خداوند به زنها میده و 1 قسمتش رو به مردها، به خاطر اینکه زنها به حیا بیش از همه احتیاج دارن. ویلیام جیمز به عنوان یک روانشناس آمریکایی همین صحبت رو به نوعی درک میکنه و بیان میکنه، میگه که حیا و خودداری ظریفانه زن غریزه نیست، بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشون به اینه که به دنبال مردها نرن، خود رو مبتذل نکنن و از دسترس مرد خودشون رو دور نگه دارن. زنها این درس ها رو در طول تاریخ دریافتند و به دختران خودشون یاد دادن. البته او بیشتر روی حیای اکتسابی دست میگذاره، ولی در اندیشه اهل بیت شرم و حیا قدرت انفعال نیست، یه ضعف نفس نیست. قدم میگیم که خب خجالت کشید دیگه، یعنی دوچاری که انفعال نفسانی شد. حیا مثل سکوت که گفتیم دو نوعه، سکوت خلاق، سکوت منفعل، حیا هم دو نوعه، حیای انفعالی یا حیایی که فعاله. حیای فعال یعنی این که ما در حقیقت قدرتی داشته باشیم که ما رو از زشتی‌های گفتاری، رفتاری و احساسی دور بکنه. این قدرت و توانایی ما رو در میدان دانایی و عقلمون و ایمانمون بارورتر می‌کنه. به همین دلیل وقتی که فرد خودش هست و خدای خودش، خودش هست و خودش، باز هم حیطه حیا وارد عمل کرده جدی خودش میشه و فرد رو از بدی ها حفظ میکنه و بالاترین حیا، حیای ما از گناه و فکر کردن به گناه هست.
گفتی من یه مقدمه میخوام برای مادرها بگم، سوالا رو بخونم. بله. یه مقدمه رو تکمیل میکنم.
بله، چون روز مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به لطف خون شهدا و حضرت امام رحمت الله علیه که این ایام زیباست، هم ایام ولادت ایشونه هم ایام وفات ایشونه. در حقیقت به گفته آیت الله پسندیده برادر بزرگتر حضرت امام، میگن که روز میلاد حضرت امام 19 جمادیه و پشت قرآن اینطور نوشته شده، گرچه مشهوره که روز میلاد یعنی 20 محسوب میشه، ولی دقیقاً امروز روز میلاد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و روز 14 روز وفات ایشون هست. اجازه بدین اون کلام زیبای انبیای خدا در قرآن رو بگم که سلام خدا بر روح الله روزی که به دنیا آمد، سلام خدا بر روح الله روزی که از دنیا رفت، و سلام خدا بر روح الله روزی که دوباره در عالم محشر متولد میشه. حضرت امام با نگاه ویژه‌ای که به زن دارن و زن رو مثل قرآن میدونن و در حقیقت معتقد هستن که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون بالاترین قله انسانیت تمام نسخه بشریت هن، طوری که میگن اگر جای رسول الله بودن، اگر مرد بودن جای رسول الله قرار میگرفتن، به خاطر اون ویژگی هایی که باید در حیطه رسالت واقع بشه. خب با یه همچین نگاهی من میخوام دو تا هدیه به دوستانمون عرض بکنم، هم به آقایون هم به خانم ها. خب بعضیا امشب میخوان برن دیدن مادرشون، بعضیا فردا، اونهایی که مادرشون در قید حیات هستن،
و این هدیه شما رو میتونن ببرن.
بله، ما ازشون خواهش میکنیم که نرن اول دیدن مادرشون، نیم ساعت قبل زودتر بلند شن، یه هدیه‌ای بگیرن، یه شاخه گل، یه کتاب، یه جعبه شیرینی، هر چی که دستشون برمیاد، نرن دیدن مادرشون. فکر میکنید دیدن کی برن بهتره؟
شما بگید.
برن تو محلهشون، تو کوچه خیابون، دنبال یه مادر شهید بگردن، سوال کنن، بگن تو این خیابون خونه شهیدی هست که مادرش در قید حیات باشه. قبل از اینکه به دیدن و به زیارت مادر خودشون برن، برن دیدن یک مادر شهید، به نیابت از اون شهیدی که عزیزترین بچهش بوده و امروز نیست که بیاد به دیدن مادر و به دستبوس مادر. برن دم در، به اندازه‌ای که اون مادر مجالی داره و ما مجالی، ابراز ارادت، عشق و محبت بکنیم که مادران شهدا، اسرا و مفقودین انقلاب اسلامی در حقیقت میخای زمینن. یادمون نره صدقه سر همه این خوبان هستش که ملائک برای ما بهترین خیرات و برکات رو میارن، اونها بخشی از هویت نورانی همه ماها هستن. مادر شهید فقط مادر شهید نیست، مادر همه ماها هم هست. وای به ما اگر که تو محلمون مادر شهیدی باشه و تنها بچه شهید شده باشه و هیچ کسی بهش کاری نداشته باشه، هیچ کسی سراغی ازش نگیره. من خواهش میکنم که این هدیه رو از طرف اون شهید به مادر بدن. این به عنوان یک هدیه. دومین هدیه
خوبی بود، من از شما تشکر میکنم. نظیر پیشنهادی که ایام عید کردید و خیلی دوستان استقبال کردن، بعدن هم گفتن اثر معنوی، برکات معنوی شو دیدن، من واقعا از پیشنهادتون ممنونم. دومیش چیه؟
زنده باشید. دومیش هم اینه که خب فردا روز میلاد چه کسیه؟
بانوی تو عالم.
معمولا وقتی که روز تولد کسیه، برای اون کسی که به دنیا اومده هدیه میبرن، ولی همه ما خانوما منتظریم روز تولد از زهرا برای ما هدیه بیارن. یه فکر میکنم غلط دیکته ایه، یعنی انقدر حواسمون جمع اینه که کی چی میخواد بهمون هدیه بده، از اداره گرفته تا همسرمون، تا پدرمون، تا دیگران، بچه هامون، یادمون رفته به حضرت زهرا هدیه بدیم. روز تولد ایشونه.
چه هدیه ای میشد؟
پیشنهادم اینه از این هفته تا هفته آینده، اینجا دیگه مرد و زن نمیشناسه، همه خانوما، همه آقایون، یه روز رو به نیابت از حضرت زهرا سلام الله علیها روزه بگیرن برای سلامتی و تعجیل در ظهور آقامون امام زمان علیه السلام، و این هدیه رو حضرت زهرا بدن. هدیه یک روز روزه گرفتن که حضرت زهرا برای بچه های خودشون گرفتن. این میتونه یه هدیه معنوی و ملکوتی باشه که قدرن قطعا برکات ویژه اون توی زندگی همه ماها خودشون نشون میده. اونهایی که استطاعت دارن که روزه بگیرن، روزه بگیرن. اونهایی که نمیتونن به اندازه یک مده طعام برای یک روزه مستحبی در حقیقت طعام بدن بیرون، به اندازه یه افطاری که باید میدادن. این خیلی کمک میکنه. یادمون باشه تولد حضرت زهرا تاج سر همه ماها تولدیه که باید با خود حضرت زهرا ارتباط ویژه بگیریم. اجازه بدین اینجا یه کتاب هم به دوستان معرفی کنم.
این کارو انجام بدین، ولی قبلش بگین که اگر کسی خودش روزه قضا داره میتونه این مستحبی رو بگیره.
این روزه وقتی مستحبی که من نیت نذر نکنم. من پیشنهادم به دوستانی که روزه قضا دارن خودشون این هستش که صیغه نذر رو جاری کنن، یعنی بگن لله علیه، بر خودم واجب میکنم برای رضای خدا که یک روز رو روزه بگیرم به نیابت از حضرت زهرا سلام الله علیها برای سلامتی امام زمان و تعجیل در ظهورشون. این نیت کردن موجب میشه که این روزه بهشون واجب بشه، البته نیت بکنن در چه ایامی.
درسته،
در حقیقت
روزش رو هم باید تعیین
بکنن. بله، میتونن بگن مثلا از این هفته تا هفته آینده یک روز رو روزه میگیرم، این میتونه کمک بکنه بهشون. اما در مورد کتاب سرزمین یاس، در حقیقت بخشش فدک هست به حضرت زهرا، ایام میلاد ایشون هستش. ما همیشه از قصب فدک چیزهایی شنیدیم اما از بخشش فدک چیزی نشنیدیم. چی شد؟ خدا از پیغمبر خواست که فدک رو به فاطمه بدن و فدک با ویژگی‌های خاصی که داشت در حقیقت جای مهریه حضرت خدیجه سلام الله علیها به حضرت زهرا داده شد و ویژگی‌های خاصی که فدک در عالم ملک و ملکوت داشت.
کتاب از آقای خدامیان آرانی هست، فکر می‌کنم همون نویسنده‌ای که نام کتاب آفتاب
فریاد مهتاب و همسر دوست داشتنی رو قبلا از ایشون داشتیم.
هفت شهر عشق هم از ایشون معرفی کردیم. خدمت شما که خیلی هم دوستان استقبال کردن، کتاب رو خونده بودن فریاد مهتاب رو و گفته بودن که به طور ویژه ما از شما تشکر کنیم به خاطر معرفی این کتاب.
بله.
فرمودین دو تا کتابه.
یه کتاب دیگر هم انشاءالله توی بحث پدر و مادر خدمتتون عرض خواهم کرد که اون کتاب هم در مورد ویژگی‌های خاصی هستش که ما تو ارتباطمون با پدر و مادر خواهیم داشت.
خب اینجور که بحث رو شما بستید من احساس می‌کنم باید برم سراغ سوالا. همینطوره. دوستان خوبم، شما همچنان فرصت دارید 20303 و همینطور تلفنی که براتون زیرنویس میشه و آدرس پست الکترونیک صحبتاتون رو با ما در میون بذارید، سوالات رو هم همینطور دوستان ما به دست من میرسونن. از اولی شروع میکنم. گفتن که من دختری 21 ساله هستم و برای ازدواجم مثل همه جوانها معیارهایی دارم که یکی از آنها، یا بهتر بگویم اولین معیارم، ایمان قوی داشتن و مؤمن واقعی بودن است. دوست دارم همسر آیندم به طور خیلی قوی خدا را در زندگیش احساس کند، نه اینکه به ظاهر مؤمن باشد. حالا مشکل من این است که در جلسات خواستگاری وقتی من این موضوع را مطرح میکنم، طرف مقابلم فکر میکند من بسیار انسان خشک و متعصبی هستم و اصلا اهل تفریحات سالم و سازنده و در حیطه شرع نیستم. آیا من نباید این خواستم را با صراحت بیان کنم؟ خواهش میکنم کمک کنید و تشکر از برنامه خوبتان.
خب ما به این دوست خوبمون میگیم که قطعا شما ملاکتون ملاک درستیه، اما تبیین درست اون کمک میکنه به این که در مورد شما دیگران دچار سوء تفاهم نشن. البته یه مقداری باید دقت بکنید. شما میگید که ایمان کامل و واقعی چیزیه که ما در حقیقت میتونیم با خودمون از این دنیا ببریم، ولی اینکه الان در زمان حاضر یه جوان 20 ساله 25 ساله بتونه ایمان کاملی رو داشته باشه یه مقداری سخته. میتونیم بگیم در مسیر به دست آوردن ایمان کامل باشه، اما برای اینکه این تبدیل نشه به یه شعار یا احیانا دیگران در مورد شما دچار قضاوت غلط نشن، بهتره که شما برای سنجش ایمان طرف مقابلتون معیار و شاخص داشته باشید جای اینکه طرف مقابلتون رو بترسونید.
چه سوالایی میتونه معیار باشه؟
ببینید، سوال مهمترین سوالی که میتونه باشه اینه که ما ببینیم این آدم چقدر به ضوابط شریعت مقیده، یعنی ببینیم که دینش رو از کجا میگیره، برای دینش کجاها حق به تو قائله.
این سوالاته باشه که میپرسن.
بله، به صورت جزئی و ریز. در حقیقت میتونه ایشون، این دختر خانم، سوال بکنه بگه شما نمره ایمانتون رو خودشون چند میدید، دیگران به نمره ایمانتون چند میدن، شما که مثلا نمره 18 دادید به خودتون به چه دلیل 18 میدید، در چه چیزایی احساس میکنید که نمره های خوبی رو دارید. در حقیقت از صحبت کردن با ایشون میتونه به این نتیجه برسه که در چه زمینه هایی مثلا میخواد بگه که چون من خیلی خوش اخلاقم معتقدم که ایمانم مثلا 19 است 20، یا بگه چون من نمازم رو خیلی دقت میکنم این برام کافیه. اگر دیدید که یکی از اون ارکان اصلی دینداری رو داره، سراغ بقیه ارکان برید.
اگه بگه شخصیه و سوال نکن،
برای چی اومده خواستگاری؟ یعنی شخصی وقتیه که نخوان زندگیشون رو با هم به اشتراک بگذارن. وقتی که قرار با هم دیگه زندگی کنن، دیگه ما توی زندگی مشترک امر شخصی نداریم. شخصی ترین امور امور مشترک میشه. اگر قرار باشه شما همسری رو انتخاب بکنید، طبیعتاً باید در مورد شخصی ترین ویژگی های اخلاقی، روحی، رفتاری و جسمیتون توضیح بدید و این حق طرف مقابله. به این دلیل میشه در حقیقت مورد سنجش قرار داد. به خصوص این که شما حساب کنید خودتون مگه ایمانتون کامله؟ کاملترین ایمان اگه بخوام یه معیار ساده براش بدم اینه: هر جا دیدید که طرف مقابل اگر یقین کرد که خداوند به فعلی راضی نیست و گفت عیبی نداره، خدا ارحم الراحمینه، میبخشه، من دلم میخواد این گناهو انجام بدم، ببینید چقدر برای خودش همچین حق به توی قائله، به میزانی که روی بایدهای الهی استقامت شخصیتی نداره از جهت ایمانی ضعیفه. یعنی نگاه کنید که اگه روزی روزگاری با هم دیگه دچار اختلاف شدید، ایشون کجا حرف خدا رو زمین میگذاره، میگه نه خانوادم، نه دلم، نه محیط کاریم. این راحت تر به شما کمک خواهد کرد.
شوهر من خیلی دوستم داره، اما یه مشکلی داره و اون اینه که اگر باش مهربون باشم میگه کجا میخوای بری یا چی میخوای از من. اگه ابراز محبت نکنم میگه مهمونیات تموم شده، حالا اینطوری شدی. اگه بحثمون بشه میگه بیرون کیو دیدی عوض شدی. از این طعنه زدنهاش خسته شدم. شکر خدا ما از خانواده مذهبی هستیم، 15 سال ازدواج کردیم و 3 تا بچه داریم.
هیچ حرف تلخی نیست الا اینکه توش یه حرف راستی هست. من به این خواهر خوبمون و به همه خانومها و آقایونی که احیانا حس میکنن همسرشون داره نیش و کنایه بهشون میزنه یا سرزنش میکنه، میگم کاری ندارم طرف مقابلتون به چه دلیل این حرفو زده، اما کاهی بوده که این کوه ساخته شده. یعنی چی؟ یعنی محبت کردنهای ماها تو زندگی خیلی وقتا بیدریق نیست. من بارها اینو به دوستان میگم، میگم اگر شما غیر از روز زن، غیر از ایام ویژه، غیر از اینکه سالگرد ازدواجتون باشه، یه موقعیت خاصی باشه، عید باشه، اگه یه روز ساده توی خونه وضعیت خونه فوق العاده خوب باشه، سر و وضع شما هم بسیار دلپذیر و دلنشین باشه و توی خونم غذایی رو بپزید که همسرتون فوق العاده دوست داره، وقتی که همسرتون از در خونه وارد میشه اولین سوالی که میکنه چیه؟
چه اتفاقی افتاده؟ چرا امروز اینطوری شده؟
و اگر مطمئن شی که مهمون نمیاد چی میگه؟
همین میپرسه چه اتفاقی افتاده؟
و تو از من چی میخوای؟
آها درست.
چرا؟ چون ببینید محبت
آقایون باید جواب شما رو میدادن.
بله. محبت مثل یه ماهی سفیده ولی پر از تیغ ریز. تو محبت کردن های ماها یه عالمه تیغ ریزه. مهمترین تیغ ریزی که محبت رو گلوگیر میکنه و اذیت میکنه و این دوست خوبمون گفتن که همسرشون این رفتار رو احیانا دارن، اینه که ما محبت میکنیم وقتی که چیزی از طرف مقابلمون میخوایم. یعنی وقتی که خانوم محبت میکنه به همسرش، احتمالاً یه سفری میخواد، یه جایی میخواد بره، میخواد همسرش
معامله میکنه در واقع.
دقیقاً. محبت بی توقع نیست. توقع ما در محبت یعنی تیغ ریز ماهی سفید. البته آقایون هم همین کار رو میکنن. یعنی آقای هستش که بی مقدمه محبت میکنه، بعد همسرش شک میکنه، میگه خبر بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. تو هیچ وقت بی بهانه و بی دلیل محبت نمیکردی. یعنی وای، زندگی در معرض طلاق عاطفیه. وقتی که ما یادمون بره که میتونیم بی بهانه به همدیگه محبت کنیم. وقتی که این دوست خوبمون میگه که همسرم تا با همدیگه بحثمون میشه، میگه که کیو دیدی، نشون دهنده اینه که معمولا ایشون این روحیه رو داره که در سر دیدن دیگران یا موقعیت زندگی اونها براش التهاب روحی ایجاد شه و دلش بخواد که به اونها شبیه شه. در حقیقت من به این دوست خوبمون توصیه میکنم و دوستان خوبی که مثل این موقعیت رو دارن، هر موقع همسرتون به شما چیزی رو میگه فوری دنبال این نباشید که چرا همسر من اخلاقش بد شده، چرا مثل دوره نامزدیمون نیست. ببینید که شما کجا غلط دیکته نوشتید توی ارتباط عاطفیتون.
در هفته زن از همه زنان مثل همسران جانبازان، رزمنده ها، اساتید و نویسندگان و غیره تقدیر میشود. به نظر من اگر اونها به همسرانشان رسیدگی میکنند، چون به مردان خدایی خدمت میکنند، اجر دنیوی و اخروی میبرند. ولی من به عنوان یک زن که به خاطر آبروی خانواده ام و دختر 8 ساله ام با یک مرد معتاد زندگی میکنم و او را تحمل میکنم و برای رهایی او تلاش میکنم، اجری که ندارم هیچ در جامعه نیز هیچ جایگاهی ندارم.
ایشون راست میگه. در حقیقت یک خطای اجتماعی داره رخ میده. اونم اینه که ما همسران موفق رو در خانواده های لزومن موفق لحاظ میکنیم. یعنی تلقیمون این هستش که یک همسر موفق حتما شوهرش آدم بسیار خوبیه و اگر یه خانوم همسرش فرد خوبی نباشه به این خانومم نمره منفی میدیم، در صورتی که چه بسا کسی که به اخلاق تند و تلخ شوهرش صبوری میکنه، به رفتارهای غلطش صبوری میکنه و سعی میکنه بچه ها رو از اون رفتارهای بد دور بکنه و سعی میکنه که همسرش رو نجات بده، او انرژی چند برابری رو باید استفاده بکنه. کاش یه روزی برسه تو کشور ما از بین همسران و مادران کسانی که احیاناً دوچار زندان شدن. اون پسر یا اون شوهر امکان داره مجرم باشه، اما حق نداریم ما مادر و همسرش رو هم مجرم تلقی بکنیم. چه بسیار زنهای نجیب و سربلندی که در حقیقت خانواده رو در مرز سلامت، در عمق سلامت حفظ میکنن، و به همون ترتیب خانومی که مراقبت میکنه از بچه‌هاش برای اینکه دچار انواع آسیب‌های اجتماعی نشن، در عین اینکه شوهرش در حقیقت دچار مشکل هست. یه اشتباه بزرگی تو جامعه رخ میده، اونم این هستش که زنان به جرم شوهران، فرزندان به جرم در حقیقت پدران امکان داره که تنبیه بشن و این اشتباهه.
خیلی متشکرم از شما. خیلی از دوستان ما وقتی که برنامه رو میبینن، سوالاتشون رو مطرح میکنن و جواب رو میگیرن، ما رو در جریان تجربیاتشون میذارن. من هم تشکر بکنم از دوستان خوب این برنامه که اگر جواب سوال رو میگیرن یا تجربه جدیدی دارن به ما هم میگن. خاطرتون هست من خواسته بودم که به همسرانشون ابراز علاقه کنن و برکات معنویش رو ببینند و ببینن که در زندگی چقدر برکات معنوی خوبی داره. یکی از برادران بزرگوار ما گفتن که تجربهشون موفق نبوده، یعنی این باعث شده که خانمشون بگن که خب پس حالی که اینطوره بر من مثلا فلان چیز گران قیمت رو بخر، و حتی به بحث کشیده کارشون. یعنی این جمله محبت آمیز در اصل علی الظاهر برکات معنوی نداشته، ظاهر قضیه این بوده که به بحث منتهی شده. دلم خواهد در مورد این که اولا تشکر میکنم از اینکه این دوست بزرگوارمون تجربهشون رو با ما در میون گذاشتن، بعد چرا موفق نبوده شما توضیح بدید.
ببینید، ما نباید توقع داشته باشیم که اگر به کسی که عزیز برامون بهش ابراز محبت بکنیم لزوماً دچار عدم تعادل نشه. مگه نه اینکه بچه‌هامون رو خیلی دوست داریم، بهشون وقتی ابراز محبت می‌کنیم بچه‌هامون هر کاری رو دیگه از ما توقع دارن. این ما هستیم که باید بتونیم توی ارتباط سالم کمک بکنیم تا مدیریت روابط رو به عهده بگیریم. یعنی اگر همسر من از من خواسته غلطی رو داره که یا در توان من نیست یا اصلا بالکل غلط هست، اینجا منم که باید بتونم محبتم رو بیشتر کنم، اما از خواسته او با دلایل دلنشین سرباز بزنم. این مدیریت و توانمندی خود این آقا هستش. ما فکر میکنیم که لزوما اگر به کسی گفتیم که دوست داریم، پس دیگه او حتما دیگه با همین اکتفا میکنه و میگه خیلی خوب دیگه کافی بودش، محبت شما که ابراز شد برای من همه چیزیه تو دنیا و آخرت. نه، قطعا محبت پاداشهای خودش رو احتیاج داره. من به این برادرمون میگم یه بار دیگه نگاه کنن. شما وقتی که به همسرتون گفتید دوستش دارید، آیا اون چیزی رو که همسرتون از شما خواست در توانتون بود انجام بدید یا در توانتون نبود؟ اگر در توانتون هست و انجام نمیدید، داریم که برکت از زندگیتون گرفته خواهد شد. یعنی اگر مردی تو زندگیش گشایشی بهش داده بشه، اهل بیت میگن اگر به همون اندازه به خانوادش براشون گشایش ایجاد نکنه، برکت از مالش میره. همونجور که خداوند به زن میگه که از شوهرت چیزی نخواه، به مردم میگه وظیفتی که اگر قبلا میتونستی یه چیزی رو 100 تومانی بخری، حالا میتونی 1000 تومانی بخری، بدون اینکه دچار اسراف بشی 1000 تومانی رو بخر. نگو که نه، خب ما از اول اصلا اینجوری زندگی کردیم. به میزانی که میتونی ابراز محبتت رو جدی کن، بدون چشم و همچشمی، بدون تجملگرایی، بدون اسراف. ولی اگر واقعا در توان شما نیست و همسر شما میدونه که در توانتون نیست، پس نشون میده یه خلأهای عاطفی عمیق شما دارید. یعنی یه چاهی بینتون هست، به قول قرآن یه فج عمیقه، یه دره عاطفی شما قبلا درست کرده بودی، حالا که امروز میگه خانوم من شما رو دوست دارم، میگه بیا این دره رو پر کن. در حقیقت من باید به پشت سر خودم نگاه کنم، تو ارتباطهای عاطفیم نسبت به همسرم رفتارهام چه بسا غلط بوده. یه مورد دیگه هم میتونه دلیلش باشه، اونم اینه که توی خانواده ها و بین زن و شوهرها معمولا رسمه که محبت خانوما رو میشه خرید با حلبی زرد، با طلا. یعنی همون چیزی که خیلی از خانوما توقع دارن که مثلا امشب یا فردا نصیبشون بشه از طریق همسرشون یا دختر خانوما از طریق پدرشون. این حلبی زرد حکایتی برای خودش داره دیگه، به عنوان یکی از گرانبهاترین فلزهای کره زمین، چون کمیابه. ولی کمیابتر از اون در حقیقت اون عشق و محبتیه که گاهی اوقات تو زندگی ها ابراز نمیشه. ماجرای اون زن عربستانی رو چند روز پیش توی روزنامه میخوندم که همسرش میخواسته زن دومی رو بگیره برای اینکه ایشون رو راضی کنه، میبره بازار زرگرا، توقعش این بود که حالا یه تیکه طلا بخره دل زن رو راضی کنه، و این خانم طلایی میخره به اندازه 1 کیلوگرم و این آقا مجبور میشه که اون طلا رو بخره. ببینید، این نشون دهنده خلأ عاطفیه. گاهی اوقات میزان توقعهای غیرواقعی یک زن از شوهرش به خاطر اینه که از جهت عاطفی این مرد نتونسته ارضا کنه، نتونسته اقناع کنه همسرش رو. گاهی هم به خاطر اینه که این خانم در حقیقت در یه چشم و همچشمی‌های غلطی تو خانواده و جامعه انقدر تو کورس رقابت قرار گرفته که حتی خودش هم گم کرده. یعنی ترجیح میده اصلا خودشون اینجوری تعریف کنه. و وقتی به هم دیگه میرسن مثلا خانم‌ها بگن که آره شوهرت چی گرفته؟ هر کسی چیزی رو بگه تا به این ترتیب تفاخر کنه و تفاخر میوه دوزخه.
خیلی ممنونم. توضیح خیلی خوبی دادین. مخصوصا که فردا هم بالاخره این داد و ستد هدیه و عاطفی صورت خواهد گرفت. تشکر می‌کنم ازتون. یادتون میاد که توصیه کردید در برنامه قبل خانم‌ها مهریه رو کم بگیرن و حتی گفتید که برکت خانمی که با مهریه کم وارد زندگی میشه بیشتره. این در ادامه همون صحبت و فرمایش شماست که دوستان ما نظرشون رو گفتن. بازم تشکر میکنم از شما که نظرتون رو گفتین. گفتن چرا اینقدر کارشناسان برنامه‌های مختلف در حق دخترها و خانواده‌شان بی‌انصافی می‌کنند؟ چرا این همه تبلیغ می‌کنید که مهرتان کم باشد ولی درباره جهیزیه حرفی نمی‌زنید؟ با توجه به اینکه در روایات درباره مهریه صحبت شده ولی یک بار هم درباره جهیزیه چیزی نگفتند. تازه وقتی میایید و کمی انصاف به خرج می‌دهید می‌گویید مهریه کم باشد، جهیزیه هم کم باشد. این هم به نفع پسر است. چون دختر همان موقع جهیزیه را به خانه می آورد ولی پسر که مهریه اندل مطالبه است را تا آخر عمر هم نمی دهد. اگر هم زنی اسم مهریش را بیاورد می گویند زیر سرش بلند شده. اگر واقعا می خواهید عدالت برقرار شود چرا مثل حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها عمل نمی کنید؟ زن جهیزیه نیاورد، مرد از پول مهریه جهیزیه تهیه کند و عروسی بگیرد. این سنت پیامبر است.
راست گفته. من دیروز خانم معصوم زاده عزیز در یه مراسم عقد خدایی بودم که خیلی زیبا و دلنشین بود برام.
جای ما خالی.
بسیار خالی. توی این مراسم عقد در حقیقت این دختر خانم علی‌رغم موقعیت اجتماعی، موقعیت علمی که داشت، ابراز کرده بود که من میخوام 14 تا سکه طلا فقط مهریم باشه. و البته دو تا مهریه معنوی هم کنارش گذاشته بود. 14 روز روزه از طرف آقا داماد، هدیه به امام زمان علیه السلام برای سلامتی و تعجیل در ظهور ایشون و یک دور ختم قرآن، اینها رو به عنوان مهریه خودش قلمداد کرده بود. و قشنگتر این بودش که این آقای داماد همونجا سر سفره عقد سکه ها رو گذاشته بود توی ظرف و با همراه با گل هدیه داد. در حقیقت نگاه اسلام اینه، مهریه باید به اندازه توانایی مرد باشه، طوری که هر موقع زن گفت بتونه بده و چقدر زیبا قبل از اینکه زن بگه بده. کاش یه روزی بشه تو کشور ما رسم بشه و بین مسلمون‌ها که مهریه سر سفره عقد بعد از خطبه خوانی داده بشه. برای ما ایرانی‌ها خیلی رایجه که عروس خانم سومین دفعه که میخواد بله بگه، مادر شوهر زیر لفظی اصطلاحاً بده. زیر لفظی دادن خیلی مهمه، اما دادن مهریه اینقدر مهم نیست. فرهنگ اسلام اینه که مهریه باید تا این اندازه، به اندازه استطاعت مرد باشه. ولی این که گفتن در حقیقت جهیزیه از مهریه باشه، این کاملا درسته. ببینید امیرالمومنین علیه السلام زرهشون رو میفروشن و با پول اون عطر و جهیزیه ی حضرت زهرا سلام الله علیها رو تهیه میکنن. البته عطر با ویژگی های خاص خودش که میدونیم عطر حقیقی قیمتش خیلی زیاده، غیر از این افشانه های امروز که خیلی ارزون و دم دستی و کم ارزش. با این نگاه حضرت علی در حقیقت هزینه جهیزیه رو دادن. بذارید به این خواهر خوبمون بگم، من به عنوان یه پژوهشگر عرض میکنم، تو کشور ما رایجه تو بعضی از مناطق، کاش یه روزی بشه که این تعامل دو سویه بین زن و مرد، عروس و داماد و خانواده هاشون رخ بده. در خرم‌آباد به عنوان استان لرستان ما دقیقا مردا هستن که جهیزیه میدن و عروس خانوم حتی لباسی از خونه پدرش نمیاره.
یعنی با بحث شیربها فرق داره،
کاملا متفاوته. شیربها اصلا بحث لزوما درون دینی نیست، یه بحث ایرانیه، یه جورایی تقدیر از مادر دختره. ولی بحث جهیزیه که از دسترنج داماد هستش در استان لرستان یه فرهنگ عمومیه. در استان خوزستان ما هم همینجور هست، یعنی داماد هستش که جهیزیه رو تهیه میکنه. پس این یه چیز فوق‌العاده و یه چیزی که احیانا تاریخ مصرفش گذشته باشه نیست. من خاطرم هست یه عزیزی رو در خرم‌آباد مراسم ازدواجشون رو رفته بودم، قبل از مراسم ازدواج عروس خانم اومد چند تا از این تیکه‌های بزرگ که خریده بودن نشون داد، گفتش که ببینید خانم چی، اینا رو من خریدم ولی من و شوهرم فقط میدونیم، چون من میخواستم کمکی به شوهرم بکنم و کسی قراره که ندونه، چون جهیزیه رو قراره مرد بده. این امکان پذیر. البته میدونم که الان داد آقایون و تازه دامادها در میاد که خواهیم نیلچی بس نبود مراسمای گرون، شما اومدید بس جهیزیه را مطرح کردید. ببینید، ما به عنوان کسانی که بس دینی داریم باید خودمون رو با دین تطبیق بدیم، نه دین رو به اندازه سلیقه خودمون ببریم. دین به ما یاد میده یه زندگی مشترک جدید آسمانی، زندگی هستش که با فرمولهای آسمانی پیش بره بدون زیاده طلبی ها و چشم همچشمی ها. اما به این دختر خوبمونم بذارید یه نکته بگم. امروز اگر که خانواده داماد بگن که مجهزیه نمیخوایم یا خیلی کم میخوایم، این دختر خانومه که طلبکارانه احیانا از پدر و مادرش توقع میکنه که باید به من جهیزیه بدید، چنین بدید و چنان بدید. یعنی زیاده خواهی ها و چشم و همچشمی های دختران هست که امروز جهیزیه ها رو بسیار سخت کرده.
خیلی ممنونم. چون کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، فکر می‌کنم نرسم من سوال رو بخونم. بنابراین یه جمع‌بندی بفرمایید.
اگر اجازه بدین، چون بحث مهریه بود، من این قسمت رو تکمیل کنم. کتاب سرزمین یاس رو که معرفی کردم،
بله،
عرض کردم که در حقیقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله خودشون رو وامدار حضرت خدیجه می‌دونستن. چون حضرت خدیجه خودشون مهریه‌شون رو پرداختن. این هم یکی از اون نکته‌های غریب تاریخه. بعضی از دوستان یه تیکه از اسلام رو می‌گیرن بعد بقیه‌اش رو رها می‌کنن. ما نگاه 360 درجه احتیاج داریم. پیامبر در زمانی که خداوند فدک رو بهشون عطا میکنن، فدک رو به حضرت زهرا میدن و در حقیقت فدک نوع محاسبش به این نحو هستش که سالی بیش از 5 میلیارد تومان درآمدشه و این چیزی که خداوند به پاداش اون زنی که با تمام نجابت و عشق پیامبر رو انتخاب میکنه و هر چه رو که داره برای پیامبر قرار میده، خداوند به او پاداش ویژه دنیوی و اخروی عطا میکنه.
خیلی خیلی از شما متشکرم. از طرف خودم و همه دوستان این برنامه به شما تبریک میگم. خسته نباشید. خدا قوت. انشالله تا هفته آینده که سوالی که مونده دست ما امانت از مستر شما بپرسیم. هفته آینده بحثمون؟
هفته آینده انشالله بحثمون در تو با شیوه ها و مهارت های معنوی ارتباط با والدین خواهد بود و اون کتابی رو که گذاشته بودیم برای دوستان
شیوه های ارتباط با والدین. پس مخاطر ما در واقع فرزندان خانواده هستن. بازم تشکر میکنم. همطور از همراهی خوب شما ممنونم. اون هدیه‌ای که خانم نیچوزاده گفتن به جای خود، این هدیه رو هم از بانوی دو عالم داشته باشیم. نماز استغاثه به حضرت فاطمه سلام الله علیها از نمازهای بسیار جذاب، شیرین و عبادت‌هایی است که لذت معنویش برای شما واقعا خاطر برانگیز خواهد بود. انشاءالله استفاده کنیم از این نماز و برکات معنوی او و درودی که می‌فرستیم بر خاندان محمد و آل او. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.
خداوند، شتاب کردم، بسیار شتاب کردم، انگار گوش جان نشنید آوای تو را، و چه زیان بود نفعی که می جستم در تعجیل دن عاشقانه میوه ممنون. شتاب کردم. شتاب و خیال با هم گفتند که کسی غیر از تو مرا خواهد رهانید از زندان زمان. و چه کم بود 7 سال زندان زمان و زندان ندامت من در برابر خطای من انسان. شتاب کردم خداوند، شتاب در برهم زدن آرامش چوپان که به زبان دل تو را میخوان. شتاب در تصور روزی رساندن به خلق تنها برای یک روز که نتوانستم حتی برای یک دم و یک از خلق. به شتاب در بدرقه منفعتی که به سمتم روان می کنی و استقبال از زیانی که حذرم می داری. خداوند، باز هم شتاب کردم. شتاب که منفعت این دم با تو بودن را به زیان بازنگری زیانهایم گذراندم. خداوند، نزدیک تر از